بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از زیبایی های قرآن، یکی از زیبایی ها و شاهکارهای خداوند در قرآن اینه که خدا تو قرآن از مثال خیلی استفاده کرده، از تشبیه خیلی استفاده کرده، یه چیزی رو به یه چیزی مثال زده. ما آدمای معمولی هم در گفتار عامیانمون خیلی وقتا به خاطر اینکه مطلبی رو به کسی بفهمونیم مثال میزنیم، میگیم این مثل شبیه این. علما که خیلی به قول ما کلاسشون بالاست، وقتی که میخوان از این عبارت استفاده کنن نمیگن مثال، میگن تشبیه معقول به محسوس. یه خورده این عبارت خیلی بالا سطح جملش و مفهومش، میگن تشبیه معقول به محسوس. خودمونیش یعنی آقا یه چیزی رو یه چیزی مثال زده. به عنوان مثال عرض میکنم، مثلا خدا اومده در قرآن ذریه پیغمبر و سادات نازنین و بچه از زهرا رو به چی مثال زده؟ به یه درخت. نه هر درختی، میگه شجره طیبه، یعنی درخت پاک. بعد خود قرآن این درخت رو توضیح میده، میگه ذریه پیغمبر مثل یکی درختی میمونن که اصلها ثابت، یعنی ریشه این درخت ثابته. در طول تاریخ خیلی ها اومدن این ریشه رو با تیشه بزنن، نتونستن. خب چون آیه قرآن دیگه، میگه شجره طیبه اصلها ثابت و فرعش هم قرآن میگه در آسمانه، یعنی بچه ها حضرت زهرا اصلشون اهل بیت، ثابت محکم مقتدر، و این شاخه ها ذریه های حضرت زهرا هستن که اینا سر بر کشیدن با آسمان ها. خدا چیکار کرده؟ مثال زده سادات سیدار رو به یه درخت پاک. از اون ور خدا میخواد بنی امیه رو مثال بزنه، لعنت الله علیه مجمعین رو، به کی مثال، به چی مثال میزنه؟ به شجره خبیثه، به درخت ناپاک. این از شاهکارهای خداست که بخواد یه چیزی رو انسانها تفهیم کنه مثال میزنه. یا مثلا زمین شورزار، زمینی که بیش دردی نمیخوره رو مثال میزنه برای آدمایی که اخلاص ندارن. میگه آقا دست به کاری زدی توش اخلاص نباشه، مثل یک زمین شورزاره. این آیه قرآنه، میگه مثل یک زمین شورزار میمونه که غیر از علف هرزه هیچی از رو نمیروید. ببین مثال به چی زده؟ مثال به آدمایی که اخلاص ندارن. هیئت میاد توش اخلاص نیست، حج میره اخلاص نیست، کربلا میره اخلاص نیست، خمس میده اخلاص نیست، نماز میخونه اخلاص نیست، سینه میزنه اخلاص نیست، یعنی اون نمره 20 رو نمیتونه بگیره. حالا بعضی چیزا که اصلا توش اخلاص نباشه کلا باطله و حرامه. مثلا نماز، شما نماز بخوای بخونی، مثلا رفیق نگاه کنه بگه آ چه نمازی میخونه، این غیر از اینکه کار حرام و معصیت انجام دادی اون نمازت هم باطله. اینو بر چی گفتم؟ خدا از مثال و تشبیهات، از تشبیه معقول و محسوس بسیار استفاده کرده. اهل بیت علیهم السلام هم یه همچین کاری کردن، اومدن یه سری آدما رو مثال زدن. مثلا آقا امیرالمومنین رو مثال زدن به اسدالله. یعنی چی اسدالله؟ یعنی شیر خدا. حالا یه آدم بی سوادی پیدا بشه بگه آقا شما دارید توهین میکنید به حضرت علی. چرا؟ خب شیر یال و کوپال داره. خب عزیزم این مثاله، مثل قضیه همون درخته یا اون زمینه، یک مثاله. یعنی شما چرا اون قسمت یال و کوپال شیر رو میبینی؟ وقتی که امام صادق فرمود جد ما امیرالمومنین اسدالله شیر خداست، یعنی اشاره میکنه به شجاعت امیرالمومنین، به دلاوری امیرالمومنین، به قهرمان بودن امیرالمومنین. گفت در شجاعت شیر ربانیستی، در مروت خود تو دانی کیستی. لذا اگه ما تو شعرامو میگیم شاه مردان شیر یزدان، هی داره دلدل سوال لا فتا الا علی لا سیف الا ذوالفقار، که منظورمون یال کوپال شیر نیست. درست شد عزیزان؟ یکی از شخصیت‌هایی که اهل بیت دو تا تشبیه بهش گفتن حضرت حمزه سید الشهدا است. به حضرت حمزه میگن اسدالله و اسدالرسول، یعنی هم شیر خدا هم شیر پیغمبر. چرا؟ چون در شجاعت حضرت حمزه سید الشهدا واقعا زبان زد بود. حالا اینو من مقدمه عرض کردم. اون نکته مهمی که انشالله خودم بیشتر بهش عمل کنم بعد به شما دارم این مطلب رو توصیه میکنم، اون نکته اینه که رفقا یکی از کمالات حضرت اسدالله و اسدالرسول، یعنی حضرت حمزه سید الشهدا، یکی از کمالات شب جنگ احد نمایان شد. ماجرای جنگ احد رو دیگه اکثرا شنیدید دیگه، مستحضر هستید. کفار و قریشیان، چون تو جنگ قبل از احد چه جنگی بود؟ جنگ بدر بود دیگه، اولین جنگ اسلام. آقا بعد شکست خوردن کفار در جنگ بعد، یه شکست فاحشی خوردن که حداقل 70 تا از اون کله گنده هاشون از صنادید عرب در جنگ بعد کشته شدن. اینا سرشکسته، غمگین، افسرده، داغون برگشتن مدینه. ببین یکی از کوچولوهاشون رو من دارم میگم، ابو جهل در جنگ بعد به هلاکت رسید. ابو جهل به هلاکت رسید، حالا دیگه بقیه شون ببین چه خوب، اینا همه دست امیرالمومنین به هلاکت رسیدن دیگه. جنگ قبل از جنگ او جنگ بعد بود، اینا داغون و سرشکسته وقتی برگشتن به شهر خودشون مکه، یکی از کسانی که از این مصیبت دق کرد اونم به جهنم واسه شد ابو لهب بود. به ابو لهب تا گفتن فلانی رو کشتن، فلانی رو کشتن، فلانی رو کشتن، ابو جهل کشته شد اونم سکته کرد، دق کرد مرد. خب این ضربه سنگینی بود به قریشیان و کفار، و انقدر این جماعت کفار غیظناک بودن، عصبانی بودن، خشمگین بودن که ابو سفیان برگشت گفت کسی حق گریه نداره بر کشته هاش. چرا؟ چون عزیزان میدونید یکی از خواص گریه اینه که عقده های آدمو خالی میکنه، طرف دلش حسابی پره، میگه بگیرم میکشمش، اما یهو گریهش میگیره، گریهش که میگیره میگه بخشیدمش، به خصوص اشک بر امام حسین. طرف یعنی دلش حسابی پره، میاد تو روزه یهو دلش میشکنه، اشکش جاری میشه، بعد مثلا روزه خون برمیگرده میگه خدایا ما از هر کی مثلا کینه به دل داریم، اگر شیعه امیرالمومنین ما بخشیدیمش. مستمع اونجا تو دلش میگه خدا منم بخشیدمش، از خواص گریه بر امام حسین. ابو سفیان برگشت گفت هیچ کی حق نداره گریه کنه بر کشته‌هاش. چرا؟ گفت این عقده، این بغض، این کینه تو دلتون بمونه تا یه فرصت مناسب حمله کنیم به مدینه، دمار از روزگار مسلمونا در بیاریم. همینجور هم شد. دقیقاً یک سال بعد، بعد از جنگ بدر، یه لشکری را انداخت 3000 نفر ابو سفیان حمله کردن به سمت مدینه. تاریخ نوشته اینقدر تون تون اومدن، شتابان شتابان اومدن، که دیگه اصلا پیغمبر فرصت نکرد که یک لشکری رو جمع جور کنه از شهر ببره بیرون. همون بیرون شهر احد یه منطقه، بیرون شهر مدینه یک منطقه است به نام احد، مثلا همین قم و کوه خضر خودمون، اینقدر فاصله، شاید هم کمتر، 10 کیلومتر حالا با کم و بیشش فاصله است بین مدینه تا احد امروزی. یعنی پیغمبر تا جنبید و لشکرش رو جمع کرد اومد بیرون، رسید به احد، همون کوه ورودی مدینه است. اونا هم شتابان شتابان، اونا چند نفرن؟ 3000 نفر. پیغمبر چند نفره؟ 1000 نفر. تو مسیر دارن میان، 300 تا منافق هم گفتن ما نیستیم، اینا دلشون پر از جنگ بدر، همه ابرمرداشون آوردن تا دندان مسلح، 300 تاشون هم برگشتن از این منافقین. چند تا موندن؟ 700 تا موندن. جنگ شروع شد و اسلام بیشتر کشته داد لشکر مسلمان ها. اینجا دیگه برعکس شد، 70 تا از مسلمان ها به شهادت رسیدن، از لشکر ابو سفیان فقط 22 نفر به هلاکت رسیدن. البته اینم میگم اشتباهه، تو کتاب هم نوشتن میگن مسلمانان در جنگ احد شکست خوردن، این کاملا اشتباهه، چون جنگ یه جوری بود که مشخص نبود کی واقعا شکست خورد. درسته مسلمان ها بیشتر از کفار کشته دادن، اما ما نمیتونیم بگیم مسلمان ها در جنگ احد شکست خوردن. چرا؟ چون هدف اینا نابودی اسلام بود که نتونستن اسلام رو نابود کنن، هدف اینا از بین بردن پیغمبر و امیرالمومنین بود که به هدفشون نرسیدن. پس این که بگیم در جنگ احد پیغمبر مسلمان ها شکست خوردن کاملا غلطه. بله ضربه بدی خوردن، بسیاری از نزدیکان پیغمبر به شهادت رسیدن، اما نمیتونیم بگیم که پیغمبر اکرم و اسلام در اون جنگ کلا شکست خوردن. اینو میخوام بهتون بگم، در شب جنگ احد یکی از امتیازات حضرت حمزه نمایان شد. شب جنگ احد مثل کیمی پنجشنبه که داره میاد، شب 15 شوال شب شهادت حضرت حمزه است، یعنی روز جمعه که داره میاد سالگرد جنگ احد. حالا درسته شهادت حضرت حمزه ناراحت کننده است، ولی یکی از بزرگترین افتخارات بر ما بچه شیعه هاست در همچین روزی در 15 شوال، به خاطر اینکه آقا امیرالمومنین درخشید در جنگ احد. حالا آخر مجلس عرض خواهم کرد. خب در شب جنگ احد، یعنی قرار فردا جنگ صورت بگیره، همه خواب. یه کوهی این وسطه، لشکر ابو سفیان اینور کوه 3000 نفر، لشکر مسلمان ها حدود 700 نفر اینور کوه، همه خواب. دو تا لشکر دارن استراحت میکنن، میدونن فردا جنگ عظیمی صورت خواهد گرفت. یک نفر فقط بیدار بود، اونم آقا رسول الله بود، که همون دل شب، حالا منظور از یک نفر که میگم به تعداد انگوش شدم از انگوشتا هم کمتر، مثل آقا امیرالمومنین و یه دو سه نفر دیگه، پیغمبر دل شب در حالی که همه گرفتن خوابیدن، حضرت حمزه عموجانشون رو احضار کرد. حضرت حمزه چند سال از پیغمبر بزرگتر بود؟ 2 سال. 2 سال بزرگتر بود. عموجانشون رو صدا زد، به ادب اومد. حضرت حمزه سید الشهدا به ادب اومد. دقت بفرمایید، اونجا پیغمبر اکرم یه خبری داد، صدا زد عموجان یا حضرت حمزه، فردا دعوت حق را لبیک خواهی گفت. فردا دعوت حق را لبیک خواهی، به قول امروزی آب پاکی رو ریخت دست حضرت حمزه. کی؟ شب جنگ احد. خب حالا هر کسی دیگه بود، اگه خب جدی بنده اگه بودم میگفتم خب ببخشید بنده مریض دارم، یه کاری دارم، جلسه‌ای دارم، باید برم، این مگ رو میسپاریم برای جلسات بعدی. حضرت حمزه انقدر گریه کرد، انقدر گریه کرد، از چی؟ از خوف خدا. امام صادق فرمود از خوف خدا گریه کرد. وقتی به هوش اومد اولین حرفی که پیغمبر این بود، اولین حرفی که پیغمبر زد عرضه داشت یا رسول الله، خب اگه من فردا صبح شهید بشم، فردا شب میشه شب اول قبر من، ملکه این میخوان از من سوال بکنن، شما بفرمایید. دقتتون رفقا همه رو گفتم برای این جمله، شما بفرمایید من شب اول قبر چه جوابی بدم به اون دو ملکی که میان از من حساب کتاب پس بگیرن. کی داره میگه؟ حضرت حمزه با اون درجات چقدر خائفه، چقدر از خدا میترسه. ما یه چیزی ببین، ما یه حضرت حمزه میشنویم، ما یه چیزی میگیم، یه چیزی میشنویم. حضرت حمزه برادر رضایی پیغمبره. یعنی چی برادر رضایی؟ یعنی از یه دایه شیر خوردن، رفیق پیغمبر، عموی پیغمبر، از شب اول قبرش میترسه، میگه علمنی یا رسول الله، به من یاد بده، اعتقاداتم گیر نباشه توش، مشکل نداشته باشه. ما اگه بودیم میگفتیم آقا همه رو میدونیم، بچه یتی تو یت بزرگ شدیم، جواب همه سوالا رو میدونیم. ولی حضرت حمزه با اون درجاتش، حداقل 12 سال 24 ساعت با پیغمبر بود از موقعی که اسلام اومد. تازه قبل از اسلام هم میدونید حضرت حمزه لحظه ای بت نپرستید. قبل از اسلام حضرت حمزه یادتون باشه به دین حضرت ابراهیم علیه السلام بود، لحظه ای بت نپرستید. فرزند عبدالمطلب، عبدالمطلب چیه؟ وصی حضرت ابراهیمه، باباش خلیفه خدا روی این زمینه. این شخصیت، کسی که 12 سال از زبون، از لسان خود پیغمبر آیات قرآن رو شنیده، اون میاد اعتقاداتش رو میگه، گیرم چیکار کنم، چی جواب بدم. همین الان به من و شما بگن که فلان آقا هست اونجا، این یه هفته پیش علامه امینی بوده، خدا وکیلی یه حساب گیر رو شما نمی‌کنیم، این با علامه امینی بوده. یا مثلا یه آقای بیاد اینجا بگن ایشون آبدارچی آیت الله بهجته، خدا وکیلی یه جور روش حساب وا نمی کنیم، این آبدار جاه بهجت بوده، این مثلا خادم خونه آیت الله بروجردی بوده، همه به احترامش بلند میشیم، شاید طرف 2000 سواد هم نداشته باشه، اما همین که آبدار چیه خونه آقای بهجت یا آیت الله بروجردی بوده، ما یه حساب یه روش وا می کنیم. حمزه سید الشهدا 12 سال 24 ساعت با پیغمبر، از زبون خود پیغمبر قرآن شنیده، اما باز وقتی که به هوش اومد شب جنگ احد، اولین سوالش این بود یا رسول الله چی جواب بدم شب اول قبر، عموی پیغمبر با این درجاتش. ولی الان بیان به بنده بگن آقا شما سوالات شب اول قبر رو میدونی، محکم سینم هم سپر میکنم، یه بادی هم به قبقب میندازم، بله میدونم، بنده سالها دارم روی منبر اعتقادات درس میدم. خب من ادب ندارم، ولی حمزه سید الشهدا ادب مع الله داره، مع الله بهش میگن و مع رسول، یعنی هم برای خدا هم برای رسول ادب داره، چون فهمیده فردا شب شب اول قبرشه، میگه علمنی یا رسول الله. حاج آقا برای چی نگفتی؟ یه درس بزرگیه برای هم، برای من هم برای شما. رفقا تو هر جایگاهی که بودید از پرسیدن سوالات اعتقادی خجالت نکشید، لا حیا فی الدین. من دانشجو سراغ دارم روش نمیشد بیا تسبیحات از زهرا بپرسه، بلد نبود، خجالت میکشید. یه جا صحبت شد خلاصه گیرش انداختیم، برگشت گفت دارم به شما میگم، دانشجو بودا، میگفت من خجالت میکشم برم از کسی بپرسم آقا 34 مرتبه الله اکبر باید بگی یا 33 مرتبه، روش نمیشد، چقدر بده. گفتم یعنی تو از حضرت حمزه سید الشهدا بالاتری، با اون درجاتش میگی یا رسول الله چی جواب بدم شب اول قبل بپرسم من ربک، الان به شما بگم خدات کیه، قشنگ جواب میدی، میگی الله جل و جلاله، امامت کیه، میگی امیرالمومنین. ولی حضرت حمزه صدا شده باز میترسه. یه نمونه دیگه بگم، عبدالعظیم حسنی، شب شهادت ایشون هم نزدیکه، شاگرد امام رضاست. امام رضا کیه؟ عالم اهل بیت بهش میگن. جناب عبدالعظیم حسنی که در شهر ری دفنه، شاگرد خصوصی امام رضا بود، اجازه نقل حدیث از امام رضا داشت، از صحابی امام جواد بود، از صحابی امام هادی بود، خودش از نوادگان امام حسن مجتبی است، یعنی یه امامزاده معمولی نیست، یه امامزادهیه که فقیه هم هست. در سن 80 سالگی پیر مرد میاد خدمت امام هادی، امام هادی جوون بود، سنی نداشت، میاد خدمت امام هادی میگه آقا میشه من عقایدم اصول دینم و از اول یه دوره به شما بگم؟ توحید، برداشت من از توحید اینه، بعد توحید چیه؟ نبوت، بعد نبوت امامت، بعد عدل، آخریش هم معاد قیامت. به امام هادی یه پیرمرد 80 ساله میگه میشه من از اول اصول دینمو بگم؟ برداشت من آقا از دین من اینه، شما تصحیحش کنید، اگه یه جایی مشکلی هست خلاصه شما حلش کنید. اون وقت آدم میشناسن 50 سالشه یک بار تو این 50 سال نرفته سوره حمد و قوله الله روشو پیش یک عالم درست بکنه. بابا میشه ما بعضی وقتا مثلا بعضی حاج آقا رو میبینن شروع میکنه جوکن گفتن و نمیدونم چرت و پرت گفتن. بگو بابا عمر ما که به بتالت رفت، من 5 دقیقه قرائتمو بخونم ببین درسته یا نه، درستش کن بده. به خدا خیلی از ما اصول دین گرفتاریم. ما اگه کسی در فروع دین گرفتار باشه میگیم حالا یه جور درست میشه. اصول دین چی هست؟ اصل اصول دین اول توحید. آقا تو برداشت از خدا چیه؟ چی شد خدا رو قبول کردی؟ تو نمیتونی بگی چون آیت الله مثلا نوری همدانی گفته خدا رو بپرستید ما هم میپرستیم. این که مسئله تقلیدی نیست که، خودت باید دلیل داشته باشی که خدا یگانه است، احد واحد، شریکی نداره. دلیل چیه؟ این یعنی اصول دین درست. بعد از توحید نبوته. چی شد پیغمبر رو پیغمبری قبول کردی؟ بله ننجون ما از پیغمبر خیلی تعریف میکرد که قبول نیست که. چی شد پیغمبر؟ اصلا چه دلیلی داری برای اینکه پیغمبرت آخرین پیغمبره و دین اسلام کاملترین دین و جامعترین دینه؟ بعد از نبوت امامته. چی شد امام اول امیرالمومنین شد؟ دیگه تو هیئت رفتیم و بچه‌ها میخوندن امام اول علی ما یاد گرفتیم. اینجوری نیست. اصول دین باید خیلی قوی باشه. ببین آقا اصول دین مثل یه درخت میمونه، ریشه های درخته. مثلا دقت بفرمایید، اصول دین ریشه های درخته. فروع دین چی هست؟ نماز و روزه و نمیدونم حج و خمس و امر معروف و نهی از منکر. اینا یه درخت، اونا که تو کارهای باغبونی سر رشته دارن میدونن چی میگم. یه درخت اگر خدمت شما عرض میشه شاخه هاش کرم اندازه، یه باغبون چیکار میکنه؟ میگه اول ریشه رو ببینید، ببین ریشه سالم یا نه. اگه ریشه سالم باشه میگه مسئله ای نیست. شاخهای کرم انداخر چیکار میکنن؟ هرس میکنن. میگه یه مدت بعد دوباره جوونه میزنه. اما اگر یه روزی ریشه ها بگنده، یعنی اصول دین، اصول دین ریشه ها بگنده، که نمیشه کارش کرد. ما یکی از اقواممون تو شهری یه باقی داشت 100 تا درختش همینجوری شد دیگه. رفتن یه کارشناس بردن کن همه ریشه ها رو ورسی کرد، گفت کل به خاطر کم آبی کل ریشه هاش فاسد شده. 100 تا درخت جلوی بنده خدا قطع کردن، نابود شد درخت. چرا؟ چون ریشه داغون بود. اصول دین رفقا مثل ریشه میمونه، خب؟ اما شاخه های دین مثل فروع دین میمونه، درسته؟ اگه فروع دین خراب بشه یعنی چی؟ یعنی آفت گناه بهش بزنه، سمپاشی لازم داره، جای نجات هست. اما وای به اون روزی که اصول بگنده. لذا من خواهش میکنم به خودم به شما، حتما پیش یک عالم برید بگید آقا من برداشتم از اصول دین اینه، درسته یا نه؟ خیلی ها نمیدونن. همین محرم پارسال بود یه پیرمرد 70 ساله نماز جماعتش هم ترک نمیشه، همیشه تسبیح به دست، الله اکبر الله اکبر. این که ما رو کشید کنار یه سوالی از من پرسید، گفتم بابا این چقدر تعطیل 70 ساله، همیشه هم صف اول نماز جماعت. ببین فروع دینش خیلی خوبه اما اصول تعطیل. بغاشه از من میپرسه که حاج آقا این که میگن خدا همه جا هست، گفتم بله خب همه جا هست، یعنی چی؟ یعنی سوالم اینه خدا تو آسمون بیشتر از زمینه؟ بابا این چقدر پرته، این چقدر. ببین 70 سالش الیاذ بالله، خاک به دهان من، خاک به دهان، استغفر الله. این فکر میکنه که خدا مثل گاز میمونه که مثلا همه جا هست منتها در آسمان متراکم تره، بیشتره. گفت خدا تو آسمون بیشتر از زمینه؟ بابا تو دیگه پاد لبه گور اصول تو دین تو اینقدر داغونه، او برو پیش یک عالم چیکار داری میکنی؟ همه نمازاشون هم ری بره، هم برو مکه، برو حج، برو نمیدونم سفره بنداز کمک به ایتام. اینا نمیگم بدا خوبه، هم اصل اصول دینه. بعضیا خیلی دور از آبادی هستن. من آدم هست 20 ساله داره هیئت میره 20 ساله، اما نمیدونه بگه چیزی اعتقاد داره که اعتقادش مال صوفی هاست، مال صوفی هاست، از بیخوبان اعتقادش غلطه. نمیدونه که خود امام صادق، کسی که اینو اعتقاد داشته باشه امام صادق اونو لعنت کرده. جالبه وقتی بهش هم میگی تعجب میکنه، شاید هم ناراحت بشه. همین حضرت عبدالعظیم حسنی قربونش برم که فرمودن زیارتش عین زیارت کربلا، چی شد به این درجات رسید؟ دغدغه اصول دینشو داشت دیگه. وابمین که میگم زیارتش عین زیارت کربلاست، حرف من نیستا، حرف امام معصومه. منظار عبدالعظیم حسنی به ری کمنظار ابا عبدالله، یعنی عین زیارت کربلاست، نه اینکه مثلا شبیه کنی به زیارت کربلا. معصوم میگه عین کربلاست. حاج آقا ما پاسپورت نداریم بریم کربلا، سوار اتوبوس شو برو عبدالعظیم، انگار رفتی کربلا. حرف من نیست، حرف معصومه و سلام. معصوم میگه تو رفتی کربلا. ما 2 سال پیش شب لیلة اللقاء بود یا 3 سال پیش بود همین هیئت محبین رفتیم، شب جمعه بود در شعبدالعظیم، خدا شده آخر شب برگشتیم. فردا صبح اون ماجرایی که دوستان به من زنگ زد، اصلا خبر نداشت ما با هیئتمون رفتیم کربلا. گواجی دیشب خوابتو دیدم، خواب دیدم تو کربلایی. گفتم دقیقاً هم درست دیدی تو هم دیشب کربلا بودی. گفتم بله به خدا ما کربلا بودی، یعنی قسم از عباس هم میتونی بخوری، چون امام فرموده منظار عبدالعظیم حسنی بری کمنظار ابو عبدالله شبیه نه عین کربلاست. و سلام تموم شد. آقا چی شد حضرت حمزه به این درجات رسید؟ دغدغه اصول دینش داشت. حضرت حمزه که اسلام پیشرفتش و مدیونیشون میدونه چی شد به این درجات رسید؟ حضرت حمزه، من میگم شما چیزی میشنوید، میدونید حضرت زهرا سلام الله علیها هر دوشنبه با اون وضع پهلو با اون وضع سینه 10 کیلومتر راه از مدینه حرکت میکرد. موقع دیگه وسیله و ماشین و حرفا نبود دیگه، میومد احد کنار قبر عموجانشون حضرت حمزه صدر شهدا، زار میزدن گریه میکردن و جفای مردم نسبت به شوهرشون امیرالمومنین گله میکردن و از خاک قبر حضرت حمزه حضرت زهرا تربت براشته بودن، خاک براشته بودن، تسبیح درست کرده بودن، یعنی تسبیحات حضرت زهرا سلام الله علیها با خاک قبر حضرت حمزه سید الشهدا سلام الله علیها بود. حضرت حمزه کسی بود که امیرالمومنین فرمود اگر او بود نمیذاشت من خونه نشین بشم. آقا چی شد حضرت حمزه شد حمزه؟ دغدغه دینش رو داشت. شب جنگ احد گفت یا رسول الله من چی بگم شب اول غرب، علمنی یا رسول الله، شما به من یاد بدید. رفقا درسی که از مجلس امشب میگیریم اینه، برای یک بارم شده، خانوما هم دقت کنن، برای یک بارم که شده تو عمرمون قبل از اینکه اسرائیل بیاد بگه جمع کن بریم، برای یک بارم که شده بریم پیش یک عالمی، پیش یک کارشناس دین، به خدا 10 دقیقه نمیشه، این عقایدمون رو بررسی کنیم. والله مرگ خبر نمیده، به خدا خبر نمیده. اگه بهتون بگم به این منبر امام حسین دارم قسم میخورم دارم راست میگم، سال 75 من شاید سال 75 10 سال یا 11 سالم بود، یه هیئتی بود میشناختم که همین الان قشنگ الان تصاویرشون تو ذهنم میاد، 10 11 سالم بود، مداحش الان زیر خاکه، سخنرانش الان زیر خاکه، میوندارشون زیر خاکه، اون کسی که پرچم میچرخون زیر خاکه، اون آقایی که میدوید خدا رحمت کنه حاج احمد دلجو میدوید پول جمع میکرد در حیات، الان زیر خاکه، همشون زیر خاکن، خدا شاهده. و چه مجلسایی هم میگرفتن قشنگ سال 75. یه روزی میاد نو نتیجه های ما میگن یه هیئتی بود به نام محبین، سخنرانش زیر خاکه، مداح زیر خاکه، مداح میوندار زیر خاکه، سینه زناشون زیر خاکن، مرگ خبر نمیده. بالاخره میاد. اگه اینو باورمون شده و باور کردیم ولو به 10 دقیقه هم که شده، آدم بشه یه کارشناس دین بره عقایدش رو عرضه کنه، بگی آقا برای یه مرتبه هم که شده غرور رو بذاریم کنار، عقایدمون رو درست بکنیم و ناراحت هم نشیم. پارسال من رفتم یه هیئتی، اصلا دعوت هم نبودم، حالا یه ماجرایی بود رفتیم تو جلسه نشستیم، یه مداح جوونی داشتن خیلی هم اتفاقا خوش صدا بود، خیلی هم قشنگ میخوند، آقا یهو شروع کرد شعر خوندن، تمام شعرها واقعا کفرآلود بود، واقعا کفرآلود بود، یه شعری بود که بالاتر از قلوبم بود، همونو که امیرالمومنین اونا رو نفرین کرده، آخه زمان امیرالمومنین هم بودن. طرف میومد پیش حضرت علی، علی اللهیا میومد پیش حضرت علی میگفت انت هو، یعنی تو خدایی. امیرالمومنین میگفت ببند دهنه تو چی داری میگی؟ گفت نه انت هو. امیرالمومنین داره میفهمه بابا من دارم میگم من خدا نیستم، نه تواضعت انت هو. امیرالمومنین تهدیدشون کرد، جالبه، فرمود خندق درست کنید آتیش بریزید تو این خندقا، هر کی بگه من خدام میندازمش تو آتیش. اون نفهما گفتن پس دیگه واقعا باورم شد تو خدایی، چون ما تو قرآن خوندیم که خدا جهنم داره و آتیش داره، پس شما دیگه خود خدا رو درست کن. سوزوندشون اینا، میسوختن، میگفتن تو خدا هستی. ما رفتیم آقا تو اون هیئت دیدیم مدعا شروع کرد دیگه شرنگ واقعا کفرآلود. آقا جلسه تموم شد شام آوردن نشستیم کنار اون مدعای، واقعا ازشون تعریف کردم، گفتم چه صدای قشنگی، واقعا فوق مثلا دستور اسلامه. آقا جایی میخواد نقد کنی اول خوبیاشو بگو، به بچت بگو عزیزم تو که این نمره رو خوب آورده، این نمره خوب، خب اینم میشه تلاش میکردی دیگه، ولی مشکل ما اینه که فقط نقاط ضعف رو میبینیم. ما کلی از این بنده خدا تعریف کردیم، آخرش گفتم راستی اون اشعاری که اونجا خوندی این مخالف این روایت ها، این روایت نص حدیثه. برگشت ناراحت شد، خدا شده یه اخمی ما کرد و گفت حاجی این کار کار عشق است، ربطی به دین نداره. گفتم عجب، ربطی به دین نداره؟ پس اینکه قمر بنی هاشم تو رجزش میگه والله ان قطعتم یمینی انی احامی ابدا عن دینی، دو دستم بریده بشه دست از دینم بر نمیدونم، گفت این کار کار عشق است، ربطی به دین نداره. عرضم اینه آقا، بحثمو جمع کنم، هممون یه چکاب لازم داریم، چکاب اعتقادی. چطور چکاب جسمی میکنیم؟ میریم کلی هم پول میدیم، طرف پولدار دیگه، ماهی یک بار میره چکاب قلبی میکنه که نکنه آقا انسداد عروق کرده باشه، خدای نکرده، چقدر باید پول بده ها؟ ولی چکاب اعتقادی که پول نداره که. شما یه عالم پیدا کن، مثلا یه کارشناس بگو ببخشید من میخوام آقا اصول دینمو پیش شما بگم، اونم برگرده بگه خب شما اول برو یه 2 میلیون بریز به حسابتون. نه بابا، مفت مفت، رایگان رایگانه. حاج آقا ما تو هیئت بزرگ شدیم، ما پامنبر بزرگ شدیم، ما بریم اصول اعتقاداتمون رو رو کنیم؟ یعنی از حضرت عبدالعظیم بالاتری که میاد پیش امام هادی جوان، کسی که خودش از اولاد اهل بیته، بگه آقا اعتقادات هم این درسته یا نه؟ از حضرت حمزه سید الشهدا یعنی بالاتری؟ حاجا ما حقش حال نداریم پیش عالم بریم. خب حال نداری، یه کتاب بهت معرفی میکنم، تو رو خدا این کتاب رو حتما بخون، خیلی عالیه. به جرئت میگم کاملترین کتاب در مسائل اعتقادی، استانداردترین کتاب در مسائل اعتقادی، سالمترین کتاب در مسائل اعتقادی، یه کتابیه به نام رساله اعتقادات علامه مجلسی، تو پاتوج قدس هم پره پره انتشارات دلیل ما. والا من با این انتشارات هم هیچ قراردادی نبستم، اونو فکر نکنید به من گفتن تبلیغ کن، نه والا اصلا من اونا رو نمیشستم، اونا من نمیشستم، ولی عباس این کتاب عالیه، رساله اعتقادان علامه مجلسی بهترین کتابه. علامه مجلسی کیه؟ کسی که حداقل 500 تا کتاب در مسائل اعتقادی نوشت، بیش از 1 میلیون حدیث رو واکاوی کرد، پالایش کرد. یکی از کتاباش 110 جلده، یکی از کتاباش. به جرئت میگم هیچ فقیه، هیچ محدثی در بین شیعیان، نه آشخ عباس قومی، نه شیخ کلینی، هیچ کدوم به گرد پای علامه مجلسی نمیرسن. باب علوم اهل بیت فوق العاده بود. ما الان اینجا نشستیم اهل بیت رو میشناسیم، مدیون علامه مجلسی هستیم، فوق العاده است. ایشون در سن 73 سالگی، سال آخر عمرش، اومد به قول دانشجوها پایان نامه کل تلاش ها و زحماتی کشیده، اساره تمام معارف و علوم اهل بیت رو جمع کرده تو همین کتاب رساله اعتقادات. فارسی هم نوشته شده برای ما پارسی زبانان، ایشون فارسی نوشته، بسیار عالی هم نوشته، هر کسی بخونه، خودش 100 تا استاده. این کتابو بخونی میفهمی کجاهای دینت ناهمواره، میفهمی کجاها رو اشتباه کردی، یا کم فهمیدی یا زیادی فهمیدی. عرض من تمام. 15 شوال بنابر قولی شهادت حضرت عبدالعظیم حسنی هست، و من این قولشو در تاریخ دیدم که ایشونم مسموم کردن، و همچنین روز شهادت حضرت حمزه سید الشهدا است که امام صادق علیه السلام فرمود غمبارترین روز عمر رسول خدا لحظه‌ای بود که چشمش به بدن مسله شده، مسله یعنی بینی حضرت حمزه رو بریدن، پلکاشو در آوردن، لبای حضرت حمزه رو بریدن، تمام انگشتای دست و انگشتای پا رو بریدن. توسط کی؟ آکلت الاکبادی که امشب تو عاشورا خوندید. آکلت الاکباد یعنی خورنده جگر، اون زن فاحشه. کی؟ هند جگرخوار. آکلت الاکباد، جگر از حمزه رو در آورد، هر کاری کرد نتونست بخوره، چون امام صادق فرمود خدا اجازه نمیده جگر طیب و طاهر حضرت حمزه سید الشهدا تو دهن یک آدم نجس بره. و در روایت داریم دو نفر بودن در طول تاریخ غیر از اهل بیت، باطن اینا، تینت اینا دنیایی نبود، تینتشون مال اعلا علیین بود، یکی جناب جعفر طیار بود، یکی حضرت حمزه سید الشهدا. امام صادق هم سخت‌ترین لحظات عمر جد ما رسول الله اون لحظه بود که چشمش به بدن مسله شده و پاره پاره حضرت حمزه سید الشهدا افتاد، به زاری گریه کردند. اما وقتی برگشتن مدینه، حضرت رسول نگاه کردن دیدن ای همه دارن برای کشته های خودشون گریه میکنن، چون 70 تا از مسلمان در احد شهید شدن دیگه. آقا رسول الله نگاه کردید همه دارن برای کشته هاشون گریه میکنن، یه نگاه غمباری کرد فرمود چرا کسی برای عموم حمزه گریه نمیکنه؟ بعد اونجا پیغمبر فرمود خدا رحمت کنه اونی که چشمش اشک باره برای عموم حضرت حمزه. رفقا امشب و جدی بگیرید، اومدید برای حضرت حمزه گریه کنید. امشب خیلی ها به بهانه خیلی چیزا نتونستن هیئت بیان، اما امشب که شما رو دعوت کردن بدون شک نکن که مشمول دعا